أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برای امر معروف و نهی از منکر سه مرتبه قائل شدن. مرتبه اول قلبی، مرتبه دوم لسانی و مرتبه سوم عملی. در تفسیر عملی دو تفسیر ارائه شده و اولین کسی هم که این دو تفسیر رو ارائه کرد مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه خودش بود. در نهایه که الان به جدید چاپ کردن جلد 1 صفحه 300. ایشون در اونجا دو تا تفسیر برای مرحله عملی بیان میکنه. تفسیر اول این است که شخص آمر و یا ناهی به گونه ای عمل کند که تارک معروف از او الگو بگیرد. مثلا کسی نمازش رو ترک می‌کند، آمر به معروف در برابر او نماز بخواند که او متوجه شود باید نماز خواند، و یا فاعل منکر میبیند شخصی منکری را انجام میدهد، در برابر فاعل منکر به نوعی رفتار کند که ترک المنکر را او متوجه شد. به عبارت اخرى، آیون طلبه ها که درون جامعه به اعمال عبادی متظاهرند، یعنی در مساجد نماز ظهر رو اقامه میکنه، نماز عصر رو اقامه میکنه، وقتی در خیابون راه میرن قزلعین از نامحرم میکنن. مرحوم شیخ طوسی میفرماید این امر به معروف و نهی از منکر عملی، به معروف عمل کنید که دیگران عمل کنند. غض العین یعنی چشم ببنده،
لا عدم النظر،
يعني لا لا يعني في شارع في شوارع الناس أعينهم حرة ينظر هنا 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 يرى الروح يرى الآخون إذا يمر على النساء يغض يأخذ نظره عنها ينظر إلى اليمين إلى اليسار نعم الآن الشيخ الطوسي يفسر النهي العملي بهذا التفسير يقول الشيخ معنى نهي المنكر بالعمل أن تعمل بحيث يرهين يراك الناس ينتهون عن المنكر لعملك يعني مردم در خیابون میبینن که یک آخون چشمش آزاد نیست نظر میگیرد از افادی نهی از منکر نعم عند الناس ماذا يرون حين يصل أخوهم إلى النساء في الشوارع ولا ينظر إليهم ماذا يقولون الناس يقولون غض نظره أخذ نظره ما نظره و هذا يؤثر في الناس
انا في الناس قوم عندما ارى بعض الاخوات اقول لهم استر شعرك او عندما يكون
هذا الامر القولي النهي القولي
انا اقول عندما يكون مع الزوج انا اقول اخاطب الزوج اقول عاوز ناموس والله كلمتني تحت عن نفسك واهلك من
هذا النهي القولي
ومنهم من أقوالهم يقولون لا تنظر إلينا في بعض لا تنظر إلينا ولكن نعرف على كل لابد أن نفسر بين عدم الرؤية وتفسير عدم الرؤية الكريم يقول انظر ولكن قف على النظر يعني رافع بعض المراقبة أن قف على النظر هذا واجب
يعني أولا ننظر إليهم ثم نغز لا من بعد البعد يجب أن لا تنظر.
من
بعد
الله سبحانه وتعالى تفسير هذا الآية يقول انظر
ولكن
قد النظر يعني معناه عارف.
كقوله ضيق فمركيه له معنيان الأول أن تأخذ واسعا ثم تجعل على فم الركيه أحجار لتزيقه. معنى آخر ضيق فمركيه يعني من بعد البدع حين تحفر البئر لا توسع بل ضيق فمه هذا يغض أبصارهم معناه من بعد البدع لا ينظرون لا بمعنى تنظر ثم تغض من باب ضيق فمركيه
إنهن كأخواتنا يعني كما في من كما القرآنية نحن نتحدث فلا ننظر إليهن كأجنبيات لا ننظر إليهن كأخوات المسلمين
نعم إذا نظر مضبوط إذا نظرت إليهن كأنهن أخواتهن تعرفنا أن نظرك نظر شهوة أو نظر تحنن نحن نقول في شوارع حين تمر فرق بين نظرك ونظر الناس والنساء تعرفن هذا يقولون آخوند نگاه نمی کنه چشمت بسته نیست ولی میگه آخوند نگاه نمی کنه در برابر آخوند خب ایشون فقط همین نهی از اون کرد پس یه معنایه نهی از منکر، یک تفسیر نهی از منکر عملی، یعنی شما به گونه ای رفتار کنید که دیگران بفهمند باید کارهای عبادی انجام بدن، بفهمند منکر. این یک تفسیر. تفسیر دوم اقدام عملی است، یعنی اگر کسی بدون حجاب به خیابون وارد شده، چوب برداری؟ نه، حالا اول نزنی، تهدیدش کنید که اگر چادر سرت نکنی میزنم. مأمور خانوم در خیابون بگماری، چادر به زور سره. کسی اگر مشغول زدن دیگری هست دستشو بگیره نگذاره بزنه. اقدام عملی. این دو تفسیر برای نهی امر و نهی عملی بیان شد.
نهی عملی تأثیر نداره. یک لحظه من بشینم چادر سر میکشه.
ما در مسائل قبلی گفتیم که اگر قول شما در تخفیف گناه هم اثر باشه واجبه بگید. بله، اینو بدونید. اگر کسی مشغول منکره و هین المنکر دمیره، اوضاع سختی داره در آخر. من مات على ذنب كبيره ولا توبه له يمكن ان يخلد في النار. اگر کسی در حال گناه کبیره بمیرد بدون توبه، ممکن است مخلد في النار بشه. و یک کسی در این عالم از خدا طلبکاره که اگر خدا بهش نده با عدالت او، بله، عدالت در پرداخت دیون معنا داره، نه در تفضل. در تفضل عدالت معنا نداره. مثل اینکه کسی در اینجا وارد بشه بخواد تفضل کنه با آقایونی که اینجا هستن، این که ما دار پول بده، بعد به یک کسی بده 1,000,000، به یک کسی بده 50,000 تومان. نمیگن عدالت در اعطا را چرا رعایت نکردی؟ میگه مگه آقایون طلبکارن؟ در تفضل عدالت معنا نداره. خدای متعال این تفضل ما رو خلق کرد، فرموده معصیت نکن. اگر معصیت کردی به اندازه معصیتت میزنمت. معصیت چیه؟ گفت اگر معصیت کبیره کردی و توبه نکردی، دائما در جهنم میگردی. گوش نکردی، خوب رفت. بنابراین شما اگر کسی مشغول به گناه کبیره ایست و او را نهی کردی و احتراماً لقول الله یک زمانی رفعیت کرد، ثم دوباره انجام داد، حالا اگر در همین لحظه که رفعیت کرد مرد، شما این فرد رو از چی نجات بدید؟ از آتش جهنم. نه گناه رو، بله؟ حتی ظاهری هم، یعنی اهانت به امر خدا نکنه، برای خدا کافی. یعنی همین مقداری که گفت رعایت این آخوند رو بکنیم و گوش کنیم و کف کنیم. خدای متعال در این عالم از محاربه با خودش ناراحت. کسی با خدا لجبازی کنه، یا حاربون الله بشه، و الا خدای متعال با معاصی که باب محاربه نباشه و حق الناس هم نباشه کوتاه میاد. خلق نکرده که عذاب کنه، خلق کرده که رحم کنه. اما در باب محاربه، انما جزاء الذين يحاربون الله ان يقتلوا يسلبوا ينفوا من الارض، بعد آخر هم فعلا لهم عذاب علیم. اگر کسی در باب نهی از منکر مردم همین مقدار ولو موقت موضع نگیره، همون کافیه برای اینکه خدای متعال به او رحم کنه. خب پس این دو تفسیر از عملی شده. در اینجا چند بحث هست. یک بحث این که این مراتبی که شما گفتید، سه مرتبه قلبی و یدی و عملی، و گفتید باید از آرام به سخت بیاید، گفتید واجبه از قلبی شروع کنید، اگر اثر نکرد به لسانی بروید، اگر اثر نکرد به عملی بروید. این مراتب برعکسه. یعنی همون اول باید عملی اقدام کنید. اگر زورتون نمیرسه باید برید سراغ قولی، اگر توان بر قولی نداشتید برید سراغ قلبی. مراتب برعکس اون چیزی که شما میگی چنین ادعایی شده. دلیلشون چیه؟ ایشون به روایتی، صاحبان این قول به روایتی تمسک کرده اند که در تفسیر منسوب به امام 11 امام عسکری آمده. اون روایت رو امشب میخوان بخونیم که اگر این روایت سندش محکم بود خیلی در باب امر به معروف و نهی از منکر هم تکان دهنده بود و هم تکلیفی اشد از اون چیزی که انسان احساس میکنه بر دوش میگذاشت.
این
بحث
یدی خیلی از رو ترده عدم حکومت میگم.
نه اگر کسی
الان ما مثلا بحث یدی یا قانونم به ما اجازه نمیدیم میگم مثلا مرمور داره باید اونا میتونن.
بله اون رو انشالله بحث خواهیم کرد که در بحث یدی اذن لازمه یا نیست. مسئله اول. مسئله دوم، اگر اذن لازم نباشد آیا منع می شود از جانب حکومت بشود یا نه، اصلا میتونه حکومت منع کند یا نه. سه، اگر او اجازه منع داشت آیا گوش کردن به منع او لازمه یا لازم نیست. اینا رو متعرض بشه. الان این مدعی ادعاش اینه، این مراتبی که شما گفتید برعکسه، استنادن به روایتی که از امام عسکری عن آبائهی عن النبی، این رو وسائل جلد 16 صفحه 125 نقل کرد. خب من روایت رو میخونم تا به جای مورد استدلال برسیم. نه فی باب الامر، نه فی ابواب الامر و نه. نه
شما این ضعف سند دارید.
بله
چی استفاده می‌کنید؟
هر روایتی که ضعف سند داشته باشه که دور نمی‌ریزیم که ولی میتونه به عنوان شاهد بیاد، میتونه به عنوان تقویت دلیل بیاد.
ما چرا از ضعیف
رو کردن خبیر می‌کنیم؟ ما از این روایت قوی داشتیم که ضعیف رو نمی‌خوندیم. آیونی که این قول رو ادعا کردن بر اساس این روایت ادعا کردن. بعد کسانی که چنین ادعایی رو میکنن، بعضی هاشون از کسانی هستن که میگن کلما جاء فی الکتب المعتبره فهو حجه. هر روایتی که در کتب معتبره شیعه بیاد حجت هست. تناقض نداره، اون میگه شما اشتباه فهمیدید روایات رو. صریح روایت وقتی بگه مراتب این گونه است شما باید عمل کنید. نه خیر، بله اون میگه که باید مثل شیخ طوسی باید بیایی بری شما عرض کنم خدمت شما که استفسار رو بنویسی، بری تهذیب رو بنویسی، کتب روایاتی که احساس میکنید با هم تناقض و مایی دارن بینه جمع کنید. اگر جمع نشد رد علمهی الالله میشود. معتبره از اعتبار نمیفته، میگه قابل عمل نیست. فرق است بین این که بگیم روایت معتبر نیست و بین این که بگیم قابل عمل نیست. ما روایتی که ضعف سند داره میگیم مثلا اعتبار نداره، او میگه ضعف سند از اعتبار نمیندازه. شما میفهمید که با روایت دیگر تناقض داره، میگه باید جمع کنی، میگه وجه جمع نیافتیم، میگه رد علم هو الالله، رد بگو الله یعلم، روایت رو نمیندازید. خب لقد اوحلا فیما مضا من قبلکم، روایت اینه، لقد اوحلا فیما مضا من قبلکم الی جبرئیل، بله بسائل جلد 16 صفحه 135، لقد اوحلا تعالی فیما مضا من قبلکم الی جبرئیل و امره ان یخسف به بلده، گواره این شهر رو واژگونش کن. یشتمل علی الکفار و الفجار، این شهر شهر کفار و فجار. فقال یا جبرئیل، فقال جبرئیل یا رب، جبرئیل گفت اخسف بهم الا به فلان زاهد، همه رو بکشم مگه فلانی رو که زاهده. دستور مطلق آمده بود، جبرئیل دید در این شهر زاهدی است، برای اینکه بفهمه تکلیفش چیه گفت اخسف بهم الا به فلان لیعرف مازا یعمره الله، تا بفهمه خدا چی میگه. فقال، خدای متعال فرمود اخسف به فلان قبله، قبل از اینکه شهر را نابود کنی او رو برو اول نابود کن. فسأل ربه فقال یا رب عرفنی لمذاک، چرا؟ و هو زاهدون عابدون. قال، خدای متعال فرمود مکنت له، اینو دست و پا بهش دادن، زبون دادن، چشم دادن، و اقدرته، بهش قدرت دادن. فهو لا یأمر بالمعروف ولا ینهی عن المنکر و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی، رفته با اینا رفاقت میکنه، اظهار حب میکنه، در حالی که اینا در مورد غضب من اقدام میکنه. اینجا فرمایش پیامبر اکرم تمام شد از گزارش از اون. حالا پیرامونی های پیامبر اکرم از حضرت سوال کردن طبق این روایت. فقال اصحاب، فقالو یا رسول الله فکیف بنا، یا رسول الله اوضاع ما چطوره، فکیف بنا و نحن نا نقدر علا انکار ما نشاهد و هومن منکر، ما داریم میبینیم ولی نمیتونیم بگیم. در زمان رسول الله این رو باید اگر درست باشه خیلی معنا داره، تو مدینه یا ما تو مدینه زندگی میکنیم، تو مدینه داریم میبینیم نمیتونیم بگیم، یعنی اینجور نیستش که حالا مثلا اگه این روایت درست باشه و اگر صادر عن المعصوم باشه یک گزارشی است از مدینه که مثلا تو مدینه منکر هست و اینا هم نمیتونه بگه. فقال رسول الله، حضرت فرمودن لا تأمرن بالمعروف و لا تنهن عن المنکر، امر و نهی میکنید او لا یؤمنکم عذاب الله، اگه نگی عذاب الهی همه تونو میگیره. همین اونا خصم شدن شما خصم میشید. خصم حتما این نیستش که مثلا ببینی ملائک اومدن گرفتن زمین رو بردن بالا چپش کردن. فکر میکنید این رانش های زمین نمیتونه اینا مصادیق عذاب الهی باشه؟ مثلا اون موقعی که یهودی دیدن این شهر درب داغون شده، مگه اون موقع کسی ملائک دید که این شهر رو وارونه کردن؟ اگه الان کنکاش کنن میگن در فلان تاریخ مثلا زلزله سهمگین یا فلان منطقه دچار رانش زمین شده، وقتی میری گزارش الهی رو میبینی، میبینی خدای متعال فرموده که ملائک رو من فرستادم در اینجا، واقعا رانش های زمین و زلزله های زمین و اینا واقعا حوادث طبیعیه. یعنی بر زمین ملائک و المدبرات امرا در قرآن نداری؟ چرا را مالی؟ بله. ببینید الان این پایان روایت اصلا برای همین ما روایت رو بردیم. ثم قال، بعد پیامبر فرمودن من رأی منکرن فلینکر به یده، اول با دست این استطاع اگه زورش برسه، فإن لم يستطع فبلسانه، یدی نمیتونه با زبان، فإن لم يستطع فبقلبه. خب آقا به قلبه ایتی فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه کاره، و دیگه دستش بر نمیاد، کافیه که خدا بداند که این از این کار بدش میاد. خب استناد کردن به این فقرات از این روایت که اولا اقدام عملی واجبه، ثم لسانی ثم قلبی. خب پاسخ چی بدیم؟ لو فرض بر این که ما سند این روایت رو بپذیریم، جوابش چیه؟ دیگه ایشون از اقدام عملی شروع کرد، بحث سر امر به معروف و نهی از منکر در همه روایات، همه اینا قبلا گفتیم که برای اثر است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای این می شود که در جامعه معروف برپا شود و جلوی منکر گرفته شد. امر به معروف و نهی از منکر امور تعبدی محض مثل نماز نیست. شما نماز براتون واجبه؟ بله. اقیم صلات لذکری؟ بله. حالا اگر من در این نماز به ذکر الله نمیرسم چیکار باید بکنم؟ نماز نخونم؟ درابی چی میگن؟ میگن تا نمیتونی با نمازت به مقام ذکر برسی نخون. نه، شما نماز رو باید بخونید، ذکر. اینا از حکمت‌ها و آثار نماز باید خونده بشه. آیا امر به معروف و نهی از منکر همین گونه است؟ شما باید بگی اثر داشت یا اثر نداشت. اثر ما برای امر به معروف و نهی از منکر مانند ذکر است برای صلات یا نه؟ اثر برای امر به معروف و نهی از منکر معلول است از برای علت. یعنی اگر امر و نهی صاحب الاثر بود لازم هست، اگر صاحب الاثر نبود لازم نیست. این رابطه است. از ادله اینو فهمیدیم. خب وقتی از ادله اینو فهمیدیم، اونی که مورد توجه قرار میگیره چیه؟ اثره. اثره؟ خب اگر این اثر با مرتبه ادنا تحقق پیدا میکنه، اگر اثر با مرتبه ادنا تحقق پیدا میکنه و مرتبه اعلا مستلزم زحمت بیشتریه، آیا این دلیل میگه برو سراغ مرتبه اعلا؟
حسب النور بعض الاحيان بشكل عام نحن نعمل يشمل الاخرين مثلا
اثر اون اثر رو رأيت الاثر نعم
مثلا الحد بالنسبه الى نفس الشخص مانع وبالنسبه الى المجتمع يقول
هذا صحيح. هذا صحيح. إذا كنت في شارع وترى منكرا يمكنك أن تنهي بإعراض الوجه، ولكن إعراضك بالوجه فقط يؤثر في فاعل لا يؤثر في سائر الناس. أما اذا قلت له يؤثر فيه و في سائر الناس يجب ان تقول لان المنكر اثر في الناس و يجب ان تنهي عن المنكر. كلامنا في شارع ليس هنا احد، انت و فاعل المنكر، يفعل المنكر ولا يراه احد. اذا تعرض وجهك عن ينتهي هذا.
وهذا الآية هذا الرواية ناظر الى المجتمع.
نعم نعم نعم. اذا كان هذه الرواية ناظرة الى هذا فلا يخالف ما ذكره الفقهاء من لزوم رعاية المراتب من الاسهل الى الاشد. پس چی شد؟ ما در امر به معروف و نهی از منکر ملاکمون اثره، و وقتی اثر به ادنا مراتب تحقق پیدا می کند، استفاده از مرتبه عالیه خلاف عقل. عقل میگه این کار نکن. شما در خانه میخوای بچه تو تربیت کنی، اگر به بچه بگی پسر این کار رو نکن گوش میکنه، یه دونم بزنی تو گوشش گوش میکنه. عقل به شما میگه از کدوم استفاده کن؟ شارع محترم که خلاف عقل حرف نمیزنه که. شما وقتی که در جامعه میتونی به یه نفر بگی خانم اجابت رعایت کن و اونم رعایت میکنه، گوش میکنه. حالا یه چوب برداری بزنی تو کلش اجابه به سر میکنه، اما اینکه شارع بگه اینو برو جلو، ها، این خلاف اون عقلی است که خود شارع داده و خلاف سایر ادله. پس بنابراین الحق ما فعله الفقها ها که امر و نهی رو باید از مرتبه ادنا، مسئله ای که فردا مطرح میکنیم این مسئله ها. یک، آیا مرحله یدی از مراتب امر و نهی است یا نه؟ اصلا مرتبه یدی مرتبه امر و نهی است؟ مطلقات ادله شاملش می شود یا خیر؟ این مسئله رو فردا شب مطرح می کنیم. ادعای ما اینه که بله؟
اون بحث رو در بحث رو داریم. اگر تو بحث همون مرتبه پایین‌تر اثر داره، مرتبه بالاتر اثر داره، ولی مرتبه بعدی تو رسیدن به اثرش زودتر هستش. آیا شارو نگاه به بحث این که زودتر به اثر برسی هست یا نه؟ همون اثر براش کافیه؟
بله، یعنی در حقیقت شما اگر مرحله بعد رو نگی این بیشتر معصیت میکنه،
یعنی رسیدن دیرتر دست
معصیت میکنه، اصلا میکنم معصیت بیشتری انجام بده، نه باید مرحله بعدی رو بگی. بله بله، مرحله بعدی رو بگی. ادعای بنده این هست که مطلقات امر و نهی شامل یدی نمیشود، این رو مطالعه کنید. اللهم صل علی محمد.